نیازی نیست از این بحث کنیم، نیازی نیست به این دلیله که اصلا چون ما قائله به سببیت نیست، یا اینکه حالا قبلا نشاید هم بود که اصلا قائلین به سببیت داخل باب تعارض نمیشن. آیا اینجور هست که اصلا قائلین به سببیت داخل باب تعارض نشن؟
گفتیم قائلین به بابه این اضافه ای ما داریم در مورد سببیت، او اضافه رو هنوز نخوندیم، با سببیت به این مقداری که خوندیمه نتیجه منطقیش اینه که وارد باب تعارض میشه. اضافه این داره بحث سببیت این در کفایه در بحث اجزا آیا آخوند متذکر میشه دیگه، باید اونو بذاریم اونجا تحقیق نهایی کنیم. یه بحث اضافه ای داره، اضافه مهمی هم هست و اثرگذار تو کل مباحث ما، اثرگذار ادامه اون بحث تسبیح بود. ما بالاخره تو بحث اجزا بخوایم نخواهیم میرسیم به تسبیح، یادتونه ادامه او قریب المخرج او یه اضافه داره فقط. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ظاهر رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب رسیدیم به این قسمت
کجا؟
ثانیه
توضیح دادیم دیگه تساقط و دلیل تأخیر و اینا رو ها. خب دلیل تأخیر هم توضیح دادیم که یه اضافه فقط داره ابو ظفر در بحث تأخیر، این قشنگه، میگه که قائل هم داره ها، هم زیباست هم قائل داره. ابو ظفر میگه که بعضی ها گفتن که قاعده اولی تخییره، چون بالاخره ادله حجت در مورد اینا اومده، پس بالاخره یا ما علم اجماعی داریم یا او در حد حجیت گفته شده که دیروز توضیح دادیم. حالا مظفر گفت یا او بله، اما به این معنا که اینا مقتضی حجیت دارن، یعنی شرایط اولیه حجیتو دارن، اما بالفعل نمیشه نهایتا. بعضی ها یه اشتباهی کردن، این یا او رو به معنای واقع گرفتنه، یعنی که انه اینا فرض کردن که ما به خاطر وجود شرایط و ادله حجیت یا ای واقع است یا او واقع است. خب بعد نمیشه که واقع رو ترک کنی،
نشورات
چه قرار یقینه من الاخص میان؟ نه، این به اینجا رسیدنه، همون سیستم بحث که ادله حجیت شامل اینجا میشه. شما خودتون گفتی شروط تعارض یکی از شروطش اینه که همه باید شرایط حجیت را دارا باشن، پس یا این واقع است همینجا رفتن اوه. اما مظفر میگه این دیگه خیلی اصله، پس این واقع است یا آن واقع است نداره. به عبارت دیگه مگه نه قرار شد ما در حکم ظاهری بحث کنیم که ممکنه خود اینا مطابق با واقع
نباشه؟
بله، ادله حجیت به ما میگفتن که ظن غالبی داریم به صحت موارد، هم اغلب موارد خبر واحد صحیح هست، لذا اینها مصحح شدن، حجیت خبر واحد به ما و خبر واحد اثبات شد، قرارش اینا ظاهری باشن نواقع. لذا شما ممکنه دوتاش مطابق با واقع نباشه، مثلا واقع چیز دیگری باشه، احتمال اینا وجود داره. تا اینجا دو آیه مظفر باز خیلی دوش همون لطیفه است که گفتم خیلی قشنگ تذکر میدن، میگن اگر ما بحث رو از دائره حجت خارج کنیم بکشیم به لوح محفوظ و واقع، اون موقع این بحث رابطش با حجت رابطه عموم خصوص من وجهه، یعنی حجت هایی که موضع اجتماع مطابق با واقع، حجت هایی غیر مطابق با واقع، واقعی که حجت برش وجود نداره. اینو دقت کنید، اگر رسیدیم به واقع و قبول کردیم که واقع متبعه نه حجت، واقع متبعه، بعد اون موقع ما حتی اگر علم اجمالی داشته باشیم، دقت کنید اینجا حواسا اینجا، علم اجمالی داشته باشیم به دوران واقع بین دو امر، دوران واقع بین دو امر، فرض کنید بر این دو امر هم هیچ حجتی اقامه اصلا ما فقدان نستیم. اگه جایی دوران واقع رو فهمیدیم، اونجا علم اجمالی ما متبع، ما باید احتیاط کنیم تا به واقع برسیم. اگر مسئله رو کشوندید به واقع، حد و یعنی پای ثابت بحث رو واقع گذاشید نه رو حجتون، و مسئله واقع با حجتون شد رابطش عموم خصوص من وجب این شکلی که ما براتون گفتیم و تبعیت واقع وجوب داشت برای ما، اون موقع ولو طرفین ما حجت هم نباشن، هیچ کدوم حجت نباشن، یا یکی حجت باشد دیگری حجت نباشد، اما ما یه جایی فهمیدیم که واقع بین این دو هم مردده، ما باید قواعد علم اجمالی پیاده بشه. یعنی علم اجمالی به واقع داریم، شک داریم کدوم ما رو به واقع میرسونه، باید بریم سراغ قواعد علم اجمالی. بعد آیه مزفت یه اضافه میارن که قواعد علم اجمالی به حسب موارد مختلف مختلفه. قواعد علم اجمالی یه جاهای احتیاطه، یه جاهای براءته، یه جاهای تأخیره، حتی مطابق با قواعد علم اجمالی بعد عمل کنه. خب اینم تا اینجا یه نکته پایانی. این ذیل عبارات‌های مزفر دیگه غلطه. نه. درسته که علم اجمالی یه بار واقع، یه بار براءته، یه بار احتیاطه، یه بار چه. باید با آیه مزفر بگیم آیه مزفر خود علم اجمالی یه بار علم اجمالی به وجود حجت معتبر است، یه بار علم اجمالی به واقعه. تو که تا اینجا میای تفکیک بین حجت و واقع رو دقیق انجام میدی، تو علم اجمالی تم بگو علم اجمالی اگر اومد رو واقع یک قاعده بیشتر وجود نداره، اونه
احتیاط.
علم اجمالی که مثلا در شبهه غیر محصور ما رو به براءت میرسوند، اونا در فضای به حجت
مطابق.
از اینجا برگردید، اینا از ابتکارات این نبوغ هوش سرشار واقعا یک نفر من اینطور دیدم لای مزفر که الان قشنگ ما رو رسون به مرز این نظریه. چیکار کرد آقای مزفر؟ ببینید آقای مزفر گفت حجیت تخییر، نه تخییر در حجج معنا داره، نه تخییر نسبت به واقع. بعضیا گفتن که بالاخره این دوتا می نواجدش تمام شرایط حجیت، پس هر دو حجتن، فقط ما نمیدونیم کدوم عمل کنیم. احده ما لا علت تعیین که دیروز گفتم این رفتن تو تزاهمه، من دیروز کات دادم این مطلب جدیدو میخواستم جدا بگم، این رفتن تو تزاهمه خلطه و چه و چه دیروز گفتم. خب بعضیا گفتن نه، ما یا این واقع عدل، این که اینا واجد تمام شرایط حجیتن، یعنی یا این واقع است یا آن واقع است، اینطوری حرف زدن. آقای مزفر میگه اولا ممکنه هیچ کدوم واقع نباشن چون حکم ظاهری، ثانیا اگر مسئله رفت سر پای واقع قرار گرفت، علم اجمالی به واقع منجز واقع شد، اون موقع ما باید مطابق با احراز واقع و قوانین احراز واقع عمل کنیم. علم اجمالی مطابق قواعد علم اجمالی ممکنه دوتاش هم اصلا دوتاش ما بدونیم دوتا خبر فاسقه، اما اگه جایی فهمیدیم یا این واقعه یا اون واقعه، باید علم اجمالی داریم، قواعد علم اجمالی پیاده کنیم.
قصد داریم
علم اجمالیه یا این واقعه است یا اون واقعه. خب نه نه، داره با ادبیات اونا باشون حرف میزنه دیگه، نکش به حجتون، در تو فضای حجتون میگه واقعه دارم، علم اجمالی دارم به مطابقت احد ما با واقعه. آقای مزفر میگه با اینجا دیگه علم اجمالی که شد، ولو هیچ کدام حجت نباشد باز منجزه، منجز واقعه، چون علم اجمالی منجز واقعه. خب بعد تا اینجا رو خوب اومد، گفتم این خیلی نکته مهمیه که اگر ما کشوندیم مسئله رو به واقع، باید معلوم کن آقای مجتهد با واقع حرف میزنی یا با حجتون، یه اقتضا داره یه اقتضا داره. خیلی نکته مهمی از آقای مزفر، خوب میکشتش تا اینجا. اما ذیل عبارت میگه حالا که قواعد علم اجمالی، قواعد علم اجمالی در جاهای مختلف فرق میکنه، گفتن ایتی که خرابش کرد. اگه همین استعدادی که در عبارت ایشون بود ادامه پیدا میکرد، میرسید به اون مرز اون نظریه. یادتون بیاد در الموجز بهتون گفتم چرا علم اجمالی در دو جای علم اصول مطرح شده، بحث علم وجده
باشه.
و مسئله حجت معتبره، یک بار علم به وقوع حجت معتبره و شک در مصداقه، یه بار علم وجدانی و شک در مصداقه. الموجز یک جلسه قبل از عید اینو براتون گفتم یادمه، بعد تعطیل شد یک جلسه قبل از عید، اینطور یادم. خب چون یه تعطیلی عید بود، چون به نظرم عید بود، چون یه تعطیلی طولانی داشتیم یه دفعه خود بود. آقای مظفر پس معلوم شد اشکال چی شد دیگه، چون اگر آقای مظفر تا اینجا رو اومد میرسه به علم اجمالی، همینجا هم میگفت علم اجمالی، هم علم اجمالی در مورد واقع یه حکم بیشتر نداره، اونم احتیاطه. اونی که علم اجمالی است اما میتونه به براءت ختم بشه، اون فقط در فضایی است که ما تو فضای حجج معتبره کار کنیم. بیانیه ای اومد به ما گفت که الان احد العنائین نجسه، نمیدونیم کدومه، یا بیانیه ای آمد به ما گفت که یکی از قاری های موجود در این اتاق های مدرسه نجس است، غیر محصورش کنیم، که ما تو غیر محصورش براءت جاری کردیم، تو محصورش احتیاط جاری کردیم، اون فضای حجت معتبره. بخونم عبارتو
اجازه شاید ما بحث شما مبنای باشه اجازه باها من بحث با واقع کار میکنم با بچه
اون که خلطه، اون که یعنی لیس خوردنه، یعنی گفته شروط، چون شروط حجت گفته بودید که روایت ها باید شروط معتبر حجت داشته باشن، پس یا این واقع است یا این پس از کجا دارم اون که این تیکه اگر آقای مظفر این رو ادامه میداد، یک واقعا پدیده ای بود در فضای علم اصول های مظفر، اینقدر قشنگ این نشون میده اگر آدم که ریاضی فکر کنه واقعا این فکر رو کار بندازه و مقدمات رو بچینه رو هم ریاضی بره بالا، به جای خوبی میتونه بره.
حضرت
اول فرق علم وجدانی و حجت معتبر رو یکم دقیق فرق کنی خب ببین اینطور میتونه حرف بزنی.
من میگه
جوابتون رو دارن میده.
نه ما
خود علم وجدانی
رو بعد همونجا یاد نگیرید.
نه اونجا گفتی، نه اونجا گفتی باید اونو ما معلوم کنیم، یکم دقیقش کنیم اولای کمالی عزیز، بعد که اونو دقیق کردیم مسئله فرق بین براءت شرعی عقلی رو مشخص کنیم، احتیاط عقلی شرعی رو مشخص کنیم بر همون اساس، بعد بیایم در مورد اینا قضاوت کنیم، بعد ببینیم اختلافات کجا قرار میگیره، تو فضای براءت عقلی، تو فضای براءت شرعی، دائره هاشون چی میشه. زود حکم نکنیم. شیخ خیلی تو رسائل تو اینجا حرف داره، متاسفانه این قسمت عبارات شیخ هم نه شیخ به سبک این قلت گفته، چون بعد نمیده خب مدعا دیگه معلومه، شیخ هم آخر میخواد به این برسه، یه 20 تا این قلت کرده که شاگردار رو جواب بده دیگه، حذفشون کنیم یا نخونیمشون یا تند بخونیمشون، در حالی که هر این قلت با این قلتش یه حد وسط جدید داره اضافه کنه. همونجا فرق حجت اصولی حجت لغوی براءت شرعی براءت عقلی، اثبات حکم میکنه جعل حکم ظاهری میکنه نمیکنه، اثراتش رو باب اجزا، همه رو یکی یکی نظراتش، یکی میگم تو شیخ تو رسائل همه حرفاشو زده تو همین هاست، قشنگ منظم میکنه میره چلو. حالا بعد ما رو معلوم کنیم انشاءالله، بعد میرسیم انشاءالله شیخ خودش نشونتون میدیم در عبارت شیخ در براءت، شیخ اینا رو تفکیک کرده خودش بین حجت معتبره و یقین در فضای علم اجمالی، خود شیخ تفکیک انجام داده و این نظریه شروعش از شیخه، بعد رو هر کدوم یه ستون مطلب درست کرده. ببینیم حالا انشاءالله عمری باقی باشه. الجواب ان التخیر المقصود اما ان یراد به مراد از تخیر مقصود کجا رفت برجان؟ این سر صدا بوده اینا؟
نه
تباید میرفت. من تمام یکی از مقصودین اصلی به لفامت و ایتیکه ایشون بود الان. اما انگراد به تخییر من جهت الحجیه او من جهت الواقع، یا تخییر از جهت حجیت یا تخییر از جهت. فامکان الاول فلا معنا له وجوب التخییر بین المتعارضین. تخییر از جهت حجیت معنا نداره. چرا؟ لان دلیل الحجیه شامل لكل منهما، دلیل حجیتی که شامل هر کدام شد، فی حد نفسه انما، یعنی هر کدام فی حد نفسه، هر کدام معقد النظر از فضای تعارض، انما مفاد اون دلیل حجیت حجیت و افرادی علی نحو التعیین بود. دلیل حجیت میواد گفت این حجت است، اینم حجت است، برای هر کدوم حجیت فعلی به لسان خودش می آورد. خب بلکه این درست می شود، لا حجیت هازا اوزاج من افراد الحجه لا علی التعیین، نه اینکه یا این حجت است یا آن مفاد تخییر. نارو خونده؟
اول امکان ثانی فنقول تا اونجا خونده.
چند قد پایین تر دیگه پایگاه خونده؟
تفصیل بعد اول
تفصیل. و این کان از ثانی فنقود لا یسخا ان یفرز از تخییر من جهت الواقع الا ازا علمه به اصابت احد همال الواقع. خب مگه اینکه یکی ما رو به واقع برسانه. ولیکن لیسه زاره که امرن لازمن فل حجتین المتعارضین. کی گفته که دو حجتی که ما میگیم دو حجت معتبرن باید حتما یکیشون مطابقه با واقع باشه؟ از یجود و فیه ما انتکونا من کاذبتن، میشه دوتا هم کاذب باشه. انما اللازم في الحجتين المتعارضين من جهت التعارض هو العلم بكذب احداهما. اونم علم به کذبی که آقای مهدیان دوباره بگو، علم به کذب لمیه، یعنی از بالا ما میفهمیم یکیشون دروغ بوده، یا از پایین انم به جهت لسان دلیل ما علم به تکاذب پیدا میکنیم لذا کذب احده ما برای ما واضح میشه. کذب احده ما اثباتی که می تواند حتی با کذب کلیه ما ثبوتاً جمع بشه، چون کذب ما به دلالت التزامیه یه لسان درست کردیم، گفتیم لساناشون با هم نمی‌سازه، یا به دلیل خارج.
بالاخره چون دلیل سه دلیل می‌فهمیم یکیشون در واقع هم کاذب
حکم ماست، اما همه اینها آخرش به معنی لخص یا به معنی العام لسان ممکن است دو تا مطابق با واقع
نباشه.
ببینید اینو من ایتی توضیح که در مورد کذب دادم بگید، والا عبارت اشکالی بهش وارده. و انما لازم شما هم داری میری؟ خب پس شما هم برو چی هم من تحت تا خب پس کتابت هم ببر، نمیخواد لل علم مطابقت اهداه و مال الواقع. نه آقا فعلا هازا فعلا هازا اینا دوائی متعدده فلیس الواقع و مهرزن فی اهداهما. خام که اومد بشین نوار گوش بده بخونتش گوشش بده درست. فلیس الواقع و مهرزن فی اهداهما، هر کدومتون میرفتید اینه میگفتن که بعد که اومد بشین گوشش بده. این از باب یا رجلن خود زیدی بود. حتی یجب از تخییر بینهما من عجیه. و ثانیه علا تقدیر و حصول العلم، حالا فرضاً کن که علم داریم به اصابت احد ما غیر المعین للواقع. این ثانیاً دقیق دقت کنید، اگر تو این فرض اومدیم علا تقدیری که ما میدانیم یکی مطابق با واقع حکمش بلا فاصله، فا انه لا وجه للتخییر بینهما، دیگه تخییر ابداً حرفی نمیشه از دوستان. از لا وجه للتخییر بین الواقع و غیر الواقع، واقع و هذا واضح، تخییر بین واقع و غیر واقع من نداره. و غایت ما یقال، بالاترین چیزی که میشه گفت دیگه اینجا این است. چی بگو؟ اذا حصل العلم مطابقت احدهما للواقع فان الحكم الواقعی يتنجز بالعلم الاجمالی بالواقع و این اذن یجب اجراء قواعد العلم الاجمالی فی الواقع، در این موردی که علم به واقع داریم. آقای مزفن که دیگه لاکن لا یرتبط حین اذن به مسئلتنا، دیگه رفتی به محل نزاع ما نداره. محل نزاع چی بود؟ ان القاعده فی المتعارضین و وقت تساقط از تخییر که کلش در فضای حکمه ظاهریه. لان قواعد العلم الاجمالی چقدر زیبا، قواعد علم اجمالی تجری حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ حین العلم به مطابقت احده مال الواقع حتی مع العلم به عدم حجیت دلیل این معن، ولو که ایش کدوم حجت نباشن دیگه ملاک میشه واقع. اما این قد خراب میکنه ای واقعی لا، قد یقتضی العلم الاجمالی فی بعض الموارد التخییل و قد یقتضی الاحتیاط فی بعض الاخر علی اختلاف الموارد. آقای مظفر، علی اختلاف المواردی که خود اختلاف موارد برمیگرده به تفکیک بین حجت و
واقع.
اینو نباید میکنه. خب یه نکته دیگه، یه نکته دیگه هم بگم برام دورانم بین اینی که سری بخونم یا نکته ها رو بگم. یه نکته دیگه فوقش اینه که امتحان بدین، بعد از امتحانتون یه دفعه 15 جلسه براتون میذارم، اگه چیزی ازش موند باقیش براتون میگم. ها
جا محقق نمیشه آجا، شاید یاد یا بعد اگه من نمیتونم
نه میذاریم انشاءالله. میخوام بگم اگر چیزی ازش باقی موند، چون حیفه. خب یه نکته دیگه اینجا برگردی، چون یه همه شفت ریزی کردیم تو الموجز و جلد یک اصول فقه، اینا رو الان استفاده کنیم. یادتون بیاد آقای مهدیان یه بحثی کردیم سر مسئله مراتب و حکم. تو مراتب و حکم مباحثی نه یک، اونجا یک اشکالی پیدا کردیم، اونم این بود، گفتیم اگر حکم انشائی برای کسی معلوم بشه آیا واجب الامتثال میشه؟ چه اینو گفتیم آقای فلاحی؟ جایی که داشتیم یه مقداری خصوصیت‌های مرتبه فعلیت رو توضیح میدادیم، ما به مناسبت‌های مختلف در مورد هر کدوم از مراتب پوشه بندی کردیم، یه سری احکام در مورد عالم انشائی میگفتیم، گفتیم اینا مربوط به انشائی، مربوط به انشائی، بعد در مورد فعلیتی بحث میکردیم، میگفتیم فعلیت چقدر مهمه، برای اینکه می‌خواستیم لمس کنیم فرق فعلیت و تنجس چیه. فعلیت مرتبه دخالت داره تو حکم. میگفتیم اگر فرض کنیم یه حکم انشائی داریم، میدونیم الان آقا یه طوری شد من علم پیدا کردم به لوح محفوظ، علم پیدا کردم به احکامی که مطابق با مسائل و مفاسد تو عالم بالا انشاء شدن، اندشاره انشاء شدن، خوبه؟ علم پیدا کردم. آیا این حکم چون علم پیدا کردم و علم شرط تنجزه دیگه میریم امتثالش بکنیم؟ یا گفتیم حکم تا موقعی که شارع او رو ابلاغ رسمی نکنه و به فعلیت نرسه گردنگیر نمیشه؟ اونجا این سوال مطرح
گردنگیر نمیشه،
معلوم کنیم اول یه دقیقه عجله نکنیم، تو حکم نکنیم یه دقیقه، یه ذره دیگه اونجا یه مثال نقض براتون آوردیم از خود عالم روایات، مثال حقیقی بود. چه مثالی بود آقای بیاتی؟ حافظ مرتضی حسینی؟ آفرین آقا سید، احسن. احکام مودعه عند ولی الامر تا بیاد انشاءالله، خود روایات هم گفتن، لذا در شأنشون گفتن اسکت و اما سکت الله عنه، یعنی که انه بعض از اصحابم خبر از بعض از اون احکام ائمه بهشون گفتون، اصحاب سر بودن اینا میدونستن، بعد به اونا میگفتن اسکت و اما سکت الله عنه. حالا دعوای ما سر خود او صاحب سر است، او که دانست و حضرت بهش گفت اسکت، خودش باید داره امتثال کنه چون علم به حکم پیدا کرد. اونجا یه بحث کرد او بحث اثرش چی میشه؟ خب اونجا فتوامون چی بود آقای شادپور؟ گرنگیر نیست، لذا کسی نمیرفت امتحان. پیغمبر اکرم نبی بود شهود کرد حقیقت رو تا آخر لوح محفوظ، که چیزی نموند بالا، لذا خاتمیت درست شد. اما خودش در زمان خودش همه رو انجام نمیداد تا خدا بهش نگفت قبله کعبه است، نیمد به سمت کعبه، یعنی تا نیمد تو مرحله ابلاغ. اول درکت درکت نماز میخوندن، بعد یواش یواش نماز تکثیر شد، روزه چه بود، حج چه بود، اینا با این که دیده بود اینا رو، همه رو خبر داشت، همه چی هم دستش بود، اما تا حکم مرحله ابلاغ نرسه بر هیچ مکلفی الزام آور نیست. اینا بود برام. خب حالا ثمرش چی میشه؟ در کل این ساختمانی که آقای مظفر درست کرد و الان اینقدر تمجیدش کردن، او زیلر هم ما حذف کنیم، با این خوبی و جونداری که آقای مظفر درست کرد، که البته توی یه پاراگراف بود رسائل براءت انشاءالله اگر خدمتون بودم میخونیم براتون، که شیخ 3-4 صفحه توی این مسئله حرف زده، اونجا یه سوال اساسی مطرحه تو صدر کل ای بحث، قره ای بحث، این سوال مطرحه، آیا اصلا علم به واقع الزام آور است یا خیر؟ مراد از واقع چیه؟ چون الان مرتبط میشن دیگه، اگه واقع شد حکم انشائی ما تا به فعلیت نرسیده یادنگیر نیست که بعد قواعد علم اجمالی ای حرف این میشه همین کجا رفت این کمالی که بهش گفتم بذار تا یکم لوازم علم وجدانی اونا رو براتون بگیم، همون زوده این حرف اثر میذاره. یعنی او تفکیک بین علم وجدانی و حجت معتبره و اینکه علم وجدانی تکلیف آوره و چه و چه، یکی از احکامش اینه که ما اول اثبات بکنیم که علم به واقع منجز تکلیف هست و بعد بتونیم بریم تو این بحثا. اگه نبود که دیگه از اساس ماجرا خراب میشه. بعد این از طرف دیگه حالا ببینید، حالا این ورش میخوره به معنای حجیت. حجیت تعبدیه، تعبدی نیست، اصولیه، لغویه، چجوریه اینو باید معلوم کنید. از طرف ثالث برمیگرده به مشخص کردن نهاییه که هر قیدی به کدوم مرتبه از حکم داره برمیگرده. علم به تنجز، قدرت به فعلیت، چی به کدوم مرتبه؟ اول واجب مشروط و مطلق که اسم مراتب حکم آوردم بهتون گفتم آخرش اینا مطابق همه با هم فرق دارن، دوتاش رو به بالاست، دوتاش رو به پایینه، یکیش وسط، دوتاش با بالا، فعلیت بمونه، تنجزه بیاد رو به پایین. فقط چی کار میخواییم بکنیم آخرش اینجا؟
فعلیت به دو طرفه کرد آخرش، فعلیت دو طرفه کردیم،
فعلیت دو طرفه شد، یه جاهایی از اصول، یه جاهایی یه طرفه رو به پایین بود، فقط توی مقدمه واجب و اینا که اومدیم یکم دو طرفه شد. میخوام بگم پخشه، تیکه تیکه حرفایی زدیم. این میشه کار آقای مقدس، باید اینو کلش جمع بشه ها. اگه کسی بخواد سوال دیگه رو شروع کنه تو رسائل یه کار زیربنایی انجام دادن، باید اول اینا که گفتم الموجز و اصول فقه رو جمع بندی کنید، منظورم اینا، نمیگم جواب این سوالا رو پیدا کن، آخرش جمع بندی کن احکام هر مرتبه، اینطور بهم نگاه نکنید، بعضیاتون هیچ یادتون نیست الان، حقم بهتون میدم، اما از حق نسبی یه نقص نسبی هم. من الان از 2 ماه پیش به شما گفتم شروع کنید جنبندی کنید که برید جلوتر انشاءالله. خب
از اما این واقعی اینا را کجای اصول بررسی میکنن؟
جانم؟
کجا بررسی میشه؟
اصلا کسی تا حالا بررسی منظم نکرده اینو. خب خیلی ها که اساسش دارن میرون بورن میگن طلبه دیگه، آقا که فرمودن رهبر معظم انقلاب که طلبه 6 ساله کل سطحش تمام بشه، منظور اینه که بعد از اصول فقه دیگه طلبه رسائل کفایه نیاز نداره، اینا متن درس خارج هم بره درس خارج بخونه، یا اینا رو حذف کنیم همونا رو مستقیم بخونیم. اینا رو نخونی آماده نمیشه که بفهمی رسائل شیخ چی گفته. خب من الان اینا رو 3 ساله خورده خورده دارم به خوردتون میدم که بعد تو یه صفحه عبارت شیخ 30 تا از این مطالب با هم هست، رفته برگشته، رفته برگشته، رفته برگشته.
چند سال پیش یا همین سال پیش، سال پیش نشده هشت فرمده که این اشتباهه که ما یه اول کتاب اون وریا بخوریم، بعد این وری یه دفت وریش شکلی تمام مالی خونده بشه، بعد سیل قدما که هر قدما معلوم بشه بعد بیاری بالا، یا قاعده باید اینطوری باشه. یعنی
اگر این طور شد دوباره اصلا نظام آموزشون باید یه طور دیگه بشه، اصلا کلش باید عوض بشه. من فعلا تو این فضای حاکم دارم عرض میکنم، تو این فضای موجودی که داریم الان درس میخونیم، اگر اوطور شد اصلا از یه جای دیگه شروع میکنیم. نقطه آغازمون میشه بندر عباس، الان ما از تهران حرکت میکنیم، نقطه آغاز میشه بندر عباس، پایانش هم اصلا ایوری نمیاد، میره به سمت اوبر دریای خلیج فارس و عمان و تنگه هرمز، اوری میریم اصلا. اصلا یه چی دیگه در میاد، سیر صعود و ورود و خروجمون تو الوصول کامل عوض میشه. او یه طور دیگه بود، باز راحت تر از اینه. اما الان حالا تا ببینیم ان شاء الله اینجاها یه اصول دیگه. حالا یه کسی بیاد بگه که شیخ تکراری گفته اینا رو، اینا یه چهار تا انقلت قلتن تکراری هست، حسبشون میکنی دیگه. مقدمه شیخ صدر عنوان گفته، آقا شک در مکلفون، به آخرش هم برای محصولش احتیاط، غیر محصولش هم براعت، مشکلش هم اختلال نظام تمام. خواه اگه اصول اینه که خدا میدونه کل این ما دو سال یک آدم متوسط الحالیه به ما بدید، سه سال مجتهد میشه از تو علم اصول. پس اینی که ای شیخ انصاری اینقدر زحمت پاش کشید، اینقدر آی اصفهانی آخون جون کندن پای علم، زحمت کشیدن، عرق ریختن، مرزا رو معلوم کرد. دیشب داشتم این مطالعه میکردم یه جایی سر یک کسی، سر فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی، دیدم که صدر و زین و سماوات و ارضین چسبونده به هم بمشه. یعنی من عبارت بذارم جلوتون، خود شما حاشیه میزنید بهش همین الان، به نقد دست به نقد با همین مقدار امجد اصول فقهتون حاشیه باید بزنید بهش. بعد اثر داره تو فتوا، یعنی شما تعیین مبنای که سر قاعده فقهی ما یزمه، بعد کل معاملات به هم میریزه، بعد فتوا راحت میشه. البته زمان ندارد، مقلدا زیاد میشن.
وجوهات
وقایت، من اونشو نمیگم البته، من تا همین جاش میرم، محدوده مسائل این چنینی آدم مکدر میشه. وقایت ما یقال تندی ازا عرفت ذالک فیتحصل ان القاعده الاولیه بین المتعارضه و التصادم مع عدم حصول مزیت فی احدهما عن تقصد ترجیح. البته به شرط اینکه ترجیح نباشد، اگه مرجعی وجود داشتن دیگه خب از بس. اما لوکان دیران المتعارضان یقتضیان، خب حالا اینجای مزفر وارد یه پازل یه مرحله سوم میشه. اینو خلاصه بگم، آقای مزفر میگه وقتی دلیل حجیت ما، اینو گفتم بعد خودتونم دیگه حاشیه بزنید بهش ها، آقای مزفر میگه وقتی که دلیل حجیت ما تعبدی بود، خبر واحد دلیل شد آیه نبع تعبدن، بعد آیه نبع حجیت این روایت رو اثبات کرد، حجیت این روایت رو اثبات کرد، به خاطر تکاذب دست از حجیت هر دو برداشتی، یعنی دست از دلالت آیه نبع بر حجیت این دو برداشتی، آیه نبع دلالت میکرد بر حجیت این دو، ما دست برداشتیم ازش. چرا؟ چون تکاذب کرد. حالا اگر یکی ناحیه ای باشه از دلالت که محل اتفاق هر دوه، یعنی این دوتا اگر حجت باشن یه سری اثرها دارن با هم، خودشون با هم نمی سازن، اما رو هم مثلا نفی حکم ثالث و رابع میکنن، میگن آقا یا اینه یا ای، پس دیگه اون نیست، این نیست، این نیست، این نیست، اینا نیستن، اونا رو خراب میکنن. آیا دلالتشون تو نفی او حکم ثالث درسته یا نه؟ تساقطی که ما گفتیم به این معنی است که اینا بالمره ساقطن و حتی دیگه تو اون مقدار هم دلالت نداره یا اون مقدار دلالت داره. آقای مظفر اینجا برمیگرد به سوال، برمیگرد به دلالت دلیل، دلیل آیه نبع که دلالت میکند بر حجیت این روایت و خود به خود لوازم این روایت هم حجت میشه چون اماره است، یکی از لازمش هم نفی حکمه، نفی این حکمه. حالا اینجا آیه نبع نتونست دلالت کنه بر حجیت مدلول مطابقی این روایت مستقیما، چرا؟ چون تکاذب کرد با فلان روایت، حکم خودش رو نتونست اثبات کنه، اما میتونه لوازمش یعنی نفی او، نفی او، نفی او رو اثبات کنه. آقای مظفر میگه میتونه. چرا؟ ان دلالت تابعتون للاراده، قرار نشد که مدلول التزامی حجیتش فرع حجیت مدلول مطابقی باشه. آیه نبع مدلول مطابقی این حکم رو شامل نمیشه، اما مدالیل التزامی این روایت رو شامل میشه. چه اشکالی داره؟ آقای مظفر میگه ما، بعد اینجا اضافه میکنه، میگه ما آنجایی که یک چیزی واقعا فرع چیز دیگر بود گفتیم متکلم میتونه اصله رو اراده نکنه، فرعه رو اراده کنه، چون دلالت تابعه اراده است. تا چه برسد به این که در ما نحنوفی، در ما نحنوفی که الان دارم میگم، نفی حکم ثالث و رابع فرع مستقیم بر اثبات حکم شرعی این روایت هم نیست. یعنی چه اشکال داره که شارع حکم نده به، اما با یه خطایی دیگه فقط اونا حجت نیستن. پس اینجا در واقع لازم و ملزوم به معنای اصل و فرع مصطلح هم وجود نداره. اگر وجودم داشت حجیتشون فرع بر هم دیگه نبود.
تعارض که وصف مدلول نیست که، تعارض وصف دلیل
است. لو کانت دلیلان المتعارضان یقتضیان مع نفی حکم ثالث، اگه دو دلیل با هم نفی حکم ثالث میکردن، هل مقتضی تساقطهما عدم و حجیتهما فی نفی ثالث، آیا مقتضای تساقطشون اینه که حتی تو نفی اون ثالث هم حجت نیستن؟ الحق انه لا یقتضی ذلک، نه تساقط اقتضای این حرف را نمی کنن. پس در نفی ثالث حجت هستن. چرا؟ لان المعارضه بینهما اقصا ما تقتضی سقوط و حجیتهما فی مدلول فی دلالتهما، سقوط بکنند حجیت این دو روایت در دلالت این دو روایت در کجا؟ فی ما هما متعارضان فی، اینجا ساقط میشن. اما فیبقیان فی دلالتهما الاخرى، تو سایر دلالاتشون باقی هست علی ما هما علیه من الحجیت. چرا؟ از لا مانع من شمول ادله الحجیه لهما معن، دوتا با هم حجتن فی ذلک. فی ذلک یعنی کجا؟ در اون دلالات دیگری که تعارض نیست. آقای مزفر میگه وقد سبق ان قلنا ان الدلاله الالتزامیه بله تابعه للدلاله المطابقه فی اصل الوجود. اینو تو منطقه هم براتون گفتیم، گفتیم از دلالت التزامی تفرع علی دلالت مطابقیه، دلالت زمانی تفرع علی دلالت مطابقیه. تا من پی به معنای اصل نبرم، پی به معنای جزئش نمیبرم. تا من پی به معنای اصل نبرم، پی به معنای لازمش نمیبرم. این تعقلا درسته، اینو گفتیم. اما فلا مانع من ان یکون الدلیل حجتا فی دلالت التزامی، حجتا این مراد جدی متکلم باشه دلالت التزامی، اما مع وجود المانع عن حجیتی فی الدلالات المطابقیه، مطابقیه مراد جدی مولا نباشه.
دلالت الزامیش از واقع درست میشه، یعنی واقعیه، یعنی اعتباری داره؟
نه، داره میگه که واقعا اینا ما ملازمه دارن، فرض کن ملازمه دارن، مولا مطابقی را اراده نمی کند اما التزامی را
اراده می کند. ملازمش حقیقیه؟
ملازمه تابع محیطشه. یه بار داریم ملازمه چایقن میگیم، یه بار میگیم ملازمه علی معلولی، ها اینا تابع محیط های مختلفیه که توش ملازمه فرض میشه. هر ملازم به خود به هر حاکمی که میخواد باشه، حاکمش عقل عرف شرع هازا فی تازه هازا فی ما اذا کانت احد الدلالتین تابعا للاخرى فی الوجود، این تازه جایی که واقعا دلالت التزامی باشه که فرع دلالت مطابقی است به اون شکل. اما فکیف الحال فی الدلالتین اللتین لا تبعیت بینهما فی الوجود، اصلا بابا این التزامی مطابق مصطلح هم نیست که با هم تبعیت بکنن. کی گفته که حتما باید روایت حکم شرعی بدهد مثلا بگه وجود تا بعد نفی حکم‌های دیگر بکند، تا بعد لازمش میشه نفی حکم‌های دیگر؟ یه روایتی اصلا حکم شرعی نمیده، فقط میاد بهت میگه اونا حجت نیستن، پس نفی حکم نفی حجیت اونا ملازمه قطعیه ای با اثبات حکم شرعی در اینجا نداره. فان الحکم فی، در این جایی که ملازمه تبعیتی هم نیست، به عدم سقوط حجیت احداهما به سقوط حجیت الاخرى اولا، حکم به اینکه حجیت یکی از اینها یعنی التزامیه ساقط نمی شود به سقوط حجیت مطابقیه، حکم اینجا اولویت داره چون هیچ تبعیتی بین اینها وجود نداره.
حجیت واسه مدلول دیده، تعارض واسه مدلول دیده، و اینجا
یه تیکه زی پله بیاد عقب‌تر هم. پس آقای مزفر چیکار میخواد بکنه؟ دلیل حجیت شامل این دو روایته نسبت به سایر نواحی غیر تعارضی میشه، اما شامل قسمت تعارض نمیشه. من تساقط و دیروز از آقای سبحانی براتون نقل کردم، گفتم یه واسطه است نمیگید، واسطه رو بگید. معنای تساقط آیه سبحانه چی رو نقلش کرد؟ خود تساقط یعنی این که دلیل حجیت شامل اینها نمیشه، چون دلیل حجیت باید هم نفی تواتر برکز کنه هم نفی تواتر بر خطر. اندت تعارض نفی تواتر بر خطر وجود ندارد، لذا اصلا دلیل حجیت شامل این روایت نمیشه. اگه این طوری حرف زدیم بعد میتونیم نتیجه بگیریم که فقط این تیکه رو نه بقیه رو آره.
احتمال داره اون یه تیکه
اشتباه میگه اصلا دلیل حجیت نگرفتش. نگرفتش یعنی چی؟ این دلیل حجیت میگه آقا من نمیگم که از مولا صادر، اساسش خراب میکنه. اگه سلب کلی کرد دیگه نوبت میرسه به. خب پس اینجور حرف زدن آقای مظفر مال چیه؟ یه مراجعه ای بکنید فردا به خاتمه تعادل تراجی الموجر تو آمین من وجه، یه حرف مثل اونجاست. اونجا قاعده ثانویه شرعیه ای بود، چه اختزایی داشت؟ اونو دقیق مطالعه کنید چی براتون گفتیم. یک، بعد همون قاعده اولیه را که من گفتم عند المحققین برش گردوندم تو الموجز به بناء عقلا، اینم دقیق بکنید. دو، بعد سه، مسئله اطلاعاتتون تو حجت اصولی و لغوی هم روش اعمال کنید. پس یک، اول آمین من وجه ببینید. دو، چرا برگشت به بناء عقلا تو سیره محققین؟ گفت مخاطب محققین قائل به چیان برش کردن بناء عقلا، اینم ببینید. بعد اطلاعات و حجت اصول لغویتون رو اعمال کنید به این ستار با هم جمع کنید تا فردا این نکته عرض کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد. فردا خودتون اصلا رسیدید دیگه نیاز به مشاوره من نیست.